left no time to regret. Kept his dick wet with this same old safe bet. And me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. And you went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread the troubled track, and my arms are stacked, and I'll go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to work and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to us.
I love you much. It's not enough. You love blow and I love puff. And life is love.
سلام شنوندگان عزیز، حالتون خوبه؟ سر کیفی؟ امروز نفه گفتم یه سر سلام علیکو تغییر بدم، بدم 30 خورده این قصه پادکست رو دارم یه مدلی سلام علیکو هیچی همین چی نمیگه. خلاصه این که روزهای خوب که آنچنان خوبی پشت سر نذاشتیم، توی مملکت بالاخره داستان زیاد بودش، ولی امیدوارم که منتهی بشه به یک آینده خوبی. برگشتیم دوباره با یک قسمت دیگه از ویجیکست و باز هم معذرت خواهی میکنم بابت تاخیرها. جواد محسنی هم که اینجا همراه من هستش.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سانحه های پیش آمده را چقدر هی داشت تسلیت میام. امیدوارم که دیگه شاهد این اتفاقا نباشیم. بریم سراغ خبرها.
بله بریم سراغ خبرها. اینم بگم که امروز خب برمیگردیم به همون روال همیشگی، اتفاق خیلی خاصی نیفته تو صنعت بازی و با اینکه خیلی استقبال کردن یک ساعت و نیم شدن پادکست، ولی میگم که ما نمیخوایم زیاده گویی کنیم و خب قبلا هم که حالا مثلا پادکست فرمش فرق میکردش، ما این هم سایتی اینجوری نبودش که بخوایم اخبار رو براتون پوشش بدیم. الان سعی میکنیم که بیشتر در رابطه با اخبار صحبت بکنیم، حالا یه بخش دیگه هم داریم که در رابطه با بازی ها صحبت میکنیم. خبر اولی که میخواییم بررسیش کنیم در رابطه با دادگاهیه که چند وقت پیش شروع شد جریانش و هنوز هم ادامه داره در رابطه با هدست آکیلس ریف. و حالا این اسمش هم من یه نکته بگم، اسمش که یه جوری نوشته میشه، من فکر میکنم آکولوسه،
هرچی هست اوکولوس نیست.
اوکولوس که هیچ از برنامه خارجه، آکولوس هم نیستش. خودشون یه چیزی آکیولس هم یه چیزی توی ما ما میگیم برای اینکه مثلا خیلی بشه هم نوشته بشه هم خونده بشه راحت آکیلس میگیم، با اینکه آکیلس فکر میکنم خیلی نزدیک تره به تلفظ انگلیسی
خودشون. آره.
در تو ست آکیلس ریف و فیسبوک و البته یک طرف قضیه هم زنی مکس قرار داره. داستان داشت چی بودش؟ خب همونطور که در جریان هستین، در اصل آکیلس یک شرکتی بودش که داشت رو هدست آکیلس ریف کار میکردش و در ادامه توسط فیسبوک و شخص خود مارک زاکربرگ خریداری شدش به قیمت 2 میلیارد دلار. اون اوائل که
یا ما هم یه ایده بزنیم اینجوری
حالا گوش بده، این موقع که خبر اومدش که 2 میلیارد دلار دارن میخرن آکیلسو، خیلی هم گفتن که خودکشیه برای فیسبوک همچین رقمی، ولی خیلی هم رجوع دادن این قضیه رو به اون هزینه هنگفتی که فیسبوک سر خرید اینستاگرام انجام دادش و کاملا هم جواب گرفت. این شبکه اجتماعی که هرچند موفق بود ولی انقدر گنده نبود، تونستش به همچین موفقیت بزرگی برسونتش. الان هم که میبینیم اکیلس ریف الان یکی از هدست های اصلی، یعنی سه تا هدست اصلی که تو بازار داریم اکیلس ریف، HTC وایو و پلی‌استیشن وی آر هستن.
از وایو هم خیلی بهتره.
آره لحاظ مشخصات که کلا بهترین هدسته، ولی خب هزینه‌اش هم زیاد گرونه و یه پی سی خیلی قوی هم میخواد. بس دور نشیم، داستان اینه که زنی مکس حالا اومده یه دونه شکایتی رو تنظیم کرده علیه فیسبوک و حالا بالاخره به نوعی هم مارک زاکربرگ رو شاملش میشه، که میگه که اون زمانی که فیسبوک اومدش اکیلس ریفت رو خریدش و بلافاصله بعدش در از جان کارمک که مسئول اصلی بخش فنی استودیو اید سافر بود به عنوان یکی از زیر مجموعه زنی مکس، جان کامرک هم که به این شرکت پیوستش، حالا زنیمکس اومده مدعی شده که تو این پروسه نقل و انتقالات و خرید شدن آکیلس توسط فیسبوک و این داستانا، کلی از اطلاعاتی که اطلاعات و نرم افزارهایی که مختص زنیمکس و اید سافر بوده توسط جان کامرک منتقل شده به آکیلس، که خیلی هاشون هم توی محصول نهایی مورد استفاده قرار گرفتن، به خصوص بخش سافرش. حالا نرم افزارش خیلی دخیل نبوده جان کارمک، چون اصولا کار نرم افزاری انجام میده. میگن که خیلی از نرم افزاری که الان درگیرن برای فرایند آماده سازی و اجرای بازی آکیلس ریف مرتبطه به اون اطلاعاتی که متعلق به زنیمکس و اید سافر بوده.
یعنی دادخواهی کردن واسه پس گرفتن سافتورشون؟
نه 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 نه، گفتن که ما 2 میلیارد خسارت می‌خوام. یعنی دقیقا خودشون هم گفتن همون رقمی که فیسبوک پرداخت کرده برای خرید آکیلس و اینا درخواست دادن که بعد به ما پرداخت بکنید. بعد ماجرش اینه که چون بالاخره چهره اصلی فیسبوک هم مارک زاکربرگ و خیلی شناخته شده است توی عموم مردم هم، حتی فیسبوک تا حالا بارها سعی کرده که توی این دادگاه ها مجبور نشه مارک زاکربرگ رو بفرسته، چون این بالاخره براشون چهره رو باعث میشه که بار منفی براش به همراه داشته باشه،
شهرتشون چیز میشه.
حتی اگه دادگاه به نفعشون باشه، باز هم خب خیلی ها همون قضاوت اولیه که آره مارک زاکربرگ گفتن
یه کاری کرده که اینجا اومده،
این حتما یه داستانی داره. ایرانی هم که خوراکشونه دیگه، تا میبینن دادگاه داداش چی کار کردی، اون فیسبوکی که دزدیده بودی داداش اینو چیکار کردی، ماجرا اینقدر. بعد حالا داستان اینه که بالاخره مجبور کردن مارک زاکربرگ بره دادگاه شرکت بکنه. دادگاهش هم حالا ما خبرش هم کار کردیم، ولی دادگاهش بعد از اون خبر اصلی برگزار شد و یک دادگاه هم نیستش، قراره که فکر میکنم توی چند ماه چند تا دادگاه برگزار بشه.
اگه همچین کیسی که تو میگی باشه انقدر حجمه، قطعا ما خیلی بررسیش کنن که اون نتیجه
آره.
قطعی بدن.
بعد نکته بامزش هم اینه که اون دادگاه برگشته گفته که هیچ اطلاعاتی از روند پیگیری دادگاه به در از مطبوعات داده نمیشه
تا رأی نهایی
مشخص بشه و منتشر بشه. حالا از طرفی اومدن صحبت کردن، ماجرا اینه که جان کارمک هم اومده صحبت کرده، گفته که نه اصلا همچین خبرهایی نبوده. وکیل زنی مکس گفته که اینا اطلاعاتی که از تو شرکت به سرقت به نوعی برده شده تو یک مکبوکی بوده که توسط جان کارمک از چیز خارج شده، از اید سافر خارج شده. جان کارمک بعد وقتم اومده گفته بابا من اصلا مکبوک استفاده نمی‌کنم دیگه، مگه اینکه گیر بکنم هیچ کام پی سی نباشه چی باشه من بشینم پای مکبوک، نه اصلا مکبوک هم ندارم خودم که بخوام اونجا مرتب استفاده بکنم. حالا بعد ببینیم که اون ماهایی که گفتم سه هفته دادگاه تو دالاس برگزار میشه، هنوزم تموم نشده روندش.
فکر کنم دادگاهشون اوایل ژانویه بود دیگه، الان اواخر ژانویه احتمالاً همین روزا مشخص
بشه که داستانش. بل خیلی بعیده، معمولا این پرونده ها میان یه تیری در تاریکی بزنن. زنی مکس هم دیده تا اینا داداش گرفت کارشون و اینا، یه چیزی بکریم ازشون. بعدش هم معمولا چیز میکنن، معمولا مصالحه میکنن، یه رقمی کوچیکی پرداخت میشه، میگن که دست از سر کچلمون بردار. این داست
آخرین باری که اسم زنی مکس شنیده بودم یادم نمیاد دقیقا.
زنی مکس آخه خودش اصولا خیلی چیز نداره، خودش خیلی تو این فاز نیستش که اسمش مطرح بشه، بیشتر سعی کرده که حداقل اگه میخوام به عنوان یک کمپانی بازی سازی معروف بشن و اسمشون در بره، اون ایتسافر جاشون معروف بشه. یعنی شما مثلا میدونین که سازنده های ولفنشتاین ماشین گیمز برای زنی مکس نمیدونم اون سازنده های
بتسنا
بتسنا زی مجموعه شده
زی مجموعه خیلی گنده است
زنی مکس خیلی گنده شده چیزم زی مجموعه شونه
من خیال میکردم که بتسا جدا شده از زنی مکس.
حالا نکته دیگه هم که داره بهت میگم این مثلا سازنده های این بازی میکامی چی بودش
همین که
ترسنا که آخر اومدش نه همین پارت دو سال پیش اومد اوید ویتین هم مثلا اون استدیوش حالا اسم تانگو گیمز تانگو گیمز هم زی مجموعه زنی مکس
تانگو گیمز میاد اوید ویتین مثلا نمیخورن
ولی خب بتسا زی مجموعه زنی مکس نکته که وجود داره اینه که بتسا از اسمش به عنوان استدیو به عنوان شرکت پابلیشر هم استفاده میکنن یعنی بتسا خودش داره بازی هم پابلش میکنه به جز این که
میگم من یادم فکر کنم
تولیدم میکنه
اسکایریم نه آبلیویان بود یا مورووند بود که به عنوان پابلشر اول بازی تبلیغشون
مثل راکستار میمونه راکستار هم مثلا خودش پابلشر دیگه یعنی پابلش هم میکنه کار پابلش هم انجام میده ولی خب شرکت اصلی که بالا سر ایناس همه اینا رو گرفته زنی مکسه که این داستان حالا مطرح کردن بعد ببینیم چه آره خبر بعدی اون در رابطه با چیه؟
در مورد کمبود سخت افزاری PSVR و PS4 Pro. خب سونی سال پیشو دو تا سخت افزار خیلی بزرگ معرفی کرد.
سه تا.
چه سه تا؟
PS4 Slim معرفی
کرد. راست میگی. بعد خب PS4 Pro یکم از لحاظ سخت افزاری فرق میکرد با PS4 قدیمی. PSVR هم که تکنولوژی جدید بود واسه از خانواده پلی استیشن. الان توی اکتبر PSVR که عرضه شد همون هفته اول تمام قطعاتی که تولید کرده بودن واسه فروش همشون فروخته شد. تو آسیا هم همین جوری بود، یه مقدار کمیش توی آمریکای شمالی باقی موند و فروش نرفته هنوز، مثل اینکه هنوزم موجود هستش. بعد اینا اومدن تقریبا از اون موقع به بعد سونی نیومده انبارشو پر کنه که دوباره PS4 Pro و PSVR رو تو آسیا و آمریکا یا حتی اروپا و حتی آمریکا که هنوزم وجود داره بیاد این سخت افزارها رو ارائه کنه. با توجه به اینکه PSVR و PS4 Pro جفتشون خیلی خوب عمل کردن و مثلا الان هفته قبل یه بازی بزرگ مثل Resident Evil داشتیم که ساپورت خیلی خوبی از PSVR داره.
یه آمار جالبی هم داشتیم از Resident Evil که گفتن مثلا که 9.6% کسایی که رزنویل 7 بازی کردن از پلیسیشن وی آر برای تجربهش استفاده کردن. خیلی هم مثل این که دوست داشتن
بازی تمرکز خیلی زیادی داره رو PSVR. الان مشکل اصلی سونی اینه که نمیگه که ما میخواییم انبارمونو پر کنیم، نمیگه که قراره کی پر کنیم، یعنی هیچ تاریخی نمیده. این وسط هم خب کلن خبرهای خوبی هیچ وقت پشت کنسولای میان نسلی نبوده، کسی طرفدارشون نبوده هیچ وقت، ولی PS4 Pro وقتی اومد خیلی عملکرد خوبی داشت و خیلی خوششون اومد که بخرن، ولی الان نیست بخریم. بعد یه مشکل دیگه هم که هستش، هفته پیش باندل از Horizon Zero Dawn معرفی شد. این بازی پرچم داره PS4 Pro.
آره دیگه، قراره بنچمارک باشه.
آره بنچمارک این کنسوله، ولی این باندل با PS4 اسلیم عرضه میشه چون خود سونی هم کنسول نداره با این باندل بفروشه.
داستانش می چه جوریه که مثلا من یه چیز مثلا خیلی مستند بگم که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد. قبل از معرفی آیفون 7 یه تعدادی بالاخره سفارش داده بودش به مثلا کارخونه‌ای که تو چین هستن مثلا فاکسکان اپل که بیا مثلا انقدر برای ما آیفون 7 تولید بکنه. میگفتن که میزان، خبر رسمی نبود ولی میگفتن میزانش خیلی پایین تر از چیزیه که برای مثلا عرضه تو روز اول مثلا آیفون 6 و این قبلی ها آماده شده.
درخواست و تقاضا هم
آره اینا میام تحلیل میکنم ببینن چقدر بازار دارن، چه جوریه وضعیت محصول خودشون، میزان تولید رو چیز میکنن، چون واقعا ضرر میکنن که بخوان توی مثلا تولید بکنن بمونه تو انبار.
آره
بعد نکتهش اینه که بعد از اینکه گلکسی نوت ترکید، رسماً ترکید دفعه دیگه ترکید، اینا خبرش اومد که چند برابر کردن تولیدو. ولی با این وجود مثل اینکه فکر میکنم یه فرایند مثلا دو سه ماهه حداقل باشه که نیاز دارن اینا که از ثبت مثلا سفارشه تا تولید برسه دستشون و پکیجینگ بشه و این داستانا طول میکشه تا بعد پکیجینگ بشه بعد بره ریتیل استورا پخش بشه تو نقاط مختلف دنیا. فکر میکنم که اینا برای اینکه اولش خب خیلی محصول ریسکی بود، هم پرو هم VR جفتش محصول ریسکی بودن و قیمتش هم خیلی پایین نبودش، منطقی بودش که احتمال زیاد اینا اومدن تولید اولیه‌شون رو کم گذاشتن.
حالا ببینم بازخورد آره. چی
می‌گیرن. حالا الان میام مثلا الان احتمالاً اینا مثلا یه ماه پیش سفارش رو دادن آه. که مثلا تولید رو زیاد کنین و این داستانا دیگه مثلا تا یه ماه دیگه احتمالاً
اوکی. البته اینم بگیم که PSVR یکم پروسه ساختش نسبت به کنسول سخت‌تره
آره، آره، آره،
چون بعد قطعات از جای مختلف تهیه کنن کلاً پروسه ساختش سخت.
چیز چون مثلا حالا بالاخره بخش نمایشگری و اینا هم داره آره. کلاً پروسه‌اش مقدار فکر می‌کنم سخت‌تر ساختن کنسوله که خیلی چیزاش مشخصه. رزیدنت ایویل صحبتی کردیم در رابطهش که 9.6% کسایی که بازی کردن با وی آر هم بازی کردن ایست بروش 65,000 نفر میشه.
همونجور که هورایزن پرچمدار PS4 پروه این هم پرچمدار PS4
آره دیگه رسما اولین بازی هاردکوریه که آه. از وی آر ساپورت میکنه و خیلی هم مثل اینکه خوب آه. جواب داده و کلن رزیدنت ایویل مثل اینکه گرفته نمراش که فکر کنم الان 85 باشه.
نمراش تخیلی نیست مثل قدیم که مثلا 95 میگیره
94 میگیره نرمالیه.
خیلی هم خوبه به نظر من.
فروشش هم خوب شده، 2.5 میلیون نسخه تونسته بفروشه. توی چه مدت زمانی بوده فقط؟
این توی همون هفته اول
هفته اولش بوده. بعد خب اینم بعد در نظر بگیم که این دموش 7 میلیون بار ایست بلوش 7 میلیون بار دانلود شدهش، رکورد کلی شکوندهش و اینکه احتمال خیلی زیاد اون بازی هم هستش که دوام فروش داره. از الان هم پلن ریلیز DLC هاش مشخصه، همین آخر هفته ای یه دونه DLC براش، دوتا DLC براش منتشر میشه. اینا DLC پولیشه، یه دونه DLC مجانی هم داره که میگن احتمالاً به انتهای بازی هم حالا اسپویل نکنیم و این داستان رو رفت داره. من اومدم خبرش رو بخونم، تا وسط رو خوندم دیدم که من دارم آخر بازی رو میخونم راست من گفتم ولش کن نمی‌نویسم باشه بکن بس دیگه همون که گن زدم بس جوادم بازی کرده. نقدش هم که نوشتیم تو سایت هستش، نیم ساعتش هم که تو سایت گذاشتیم،
امیدوارم بخونید و ببینید و لذت ببرید.
و اینکه توی پارت دوم پادکست هم در رابطه‌اش صحبت میکنیم مسلماً و مفصلاً.
این سعی میکنم اینجا بیشتر نظر شخصی بدم تا نظر منتقدی.
و اینکه اینا آره دیگه 2.5 میلیون هم تو هفته اول
فروشش خیلی خوب بوده،
خیلی خوبی هم داشته. یه ذره از جو سنگین و اینا دور شیم،
یکم یه فانتوری کار کنیم.
آقای لوله‌کش لوله‌کش ایتالیایی ماریو، خب خبراش حتما دنبال کردین که خیلی استقبال کردن از بازیش سوپر ماریو ران روی
دستگاه نینتندو. تابستون هم پوکمون گو رو داده بود خیلی استقبال شده.
البته این یه اشتباه نیست، ولی درست هم نیستش که بگیم نینتندو و پوکمون گو، چون در اصل پوکمون گو متعلق به پوکمون کامپنیه و بازی هم که ساخته شد توسط نیانتیک لب ساخته شد، یه استودیویی که بازی قبلا بازی موبایل داشت. اتفاقا بازیشون هم کپی همین پوکمون گو بود، یعنی بازی اون موقع خیلی نگرفته بود با اینکه خوب بود،
از ایدهش استفاده کردن،
همون رو برداشتن روکش زدن، روکش صندلی زدن بهش و اینا، دو تا برچسب دودی زدن و رینگ خوابوندن و دادن بیرون گرفت. اون نیانتیک اون اصلا ربطی به چیز نداشت، یعنی اصلا پروسه بازی سازی نینتندو توی موبایل با سوپر ماریو ران شروع شده.
خب
آره،
نکتهش
اینه که اینا اول اومدن گفتن پولیه، $10 تو کنفرانس اپل، کنفرانسی که توش آیفون 7 رو معرفی کردن، این اومدن سوپر ماریو ران رو معرفی کردن، از همون اول اومدن گفتن که پولیه و ما میخوایم که یک تجربه باشه که شما دیگه مجبور نشین که در ادامه بخواییم برای بهتر شدن توش پول خرج بکنیم.
یه باز... دفعه ازتون میگیم.
آره. اتفاقا به نظرم خیلی کار بهتریه. این حالت میکرو ترانزیشن و فریمیوم و اینا به نظرم گن زده تو صنعت گیم. خیلی کار خوبی کردن. ولی نکتهش اینه که مثل اینکه دو دو تا چهار تا کردن نه حاجی نمیگیره اینجوری، خیلی یه جانگولر دیگه بزنیم. بازی رو فری میدیم. چهار تا لول اول فری، بقیه رو دیگه مثلا بخوای بازی کنی $10. بعد عمر اومد وحشتناک که مثلا اوف این میلیون بار دانلود شده و رکوردها رو شکوند و تو اپستور گوگل پلی اول بود و اینا. من ولی تهش میدونستم که همه دانلود کردم مثل خود من چهار تا لول. ببین من حتی انقدر کنه بودم چهار تا لول که رفتم گفتم هی این زنم این ور اون ور، گفت نه $10 پیاده شده. بعد رفتم همه 4 تا لول رو ماکسیمایز، مثلا همه آب کالکتبل و همه چی رو گرفتم چلوندم دیگه، مثلا فول گاد اون 4 تا لول بودم من راستش. 300 بارم آنلاینش رو بازی کرده بودم، یه مود کامپتیتیو داره، کامپتیتیو که میتونی رقابت کنی، ریس به نوعی همون مسیر رو
حالت تایم ثبت آره. کنی،
نه دیگه مسابقه میدی یا حریفت هم داره میره،
خب میبینی یا رو رو آره.
اونم هم نه باز نمی کنه، 10 دلار هم میگیره. من میدونستم که این داستان میشه، حالا الان چه اتفاقی افتاده براش؟
اتفاق خیلی جالبی نیفتاده. ما رکورد 50 میلیون دانلود رو داشتیم آخرین خبری که اومده بود ازش. حالا مشخص شده که از این 50 میلیون 96%شون بازی ها نخریدن. خیلی
خیلیه. و یک نکته که باید توجه بکنید اینه که مثلا یه بازی مثل کلش آف کلنز، رویال رو نمیدونم آمارشو ندادم، ولی کلش آف کلنز مثلا آمارش برای 1-2 سال پیشه اومده بودن گفته بودن که یه چیزی هلوش مثلا شاید 13-14% گیمرش، شاید کمتر، شاید کمتر بود، زیر 10% بود که پول خرج میکنن تو بازی، ولی انقدر از این همین تعداد کم پول درآمدزایی میکنن که درآمد میلیاردی دارن. خب فرقش اون اینه که ته نداره پول خرج کردن تو این، ولی این 10 دلار بدی دیگه تمومه. بعد 96% بزن همینجا یه حساب کتاب بکنیم، امیدوارم که من ریاضی هم خیلی خوب نصف گند ندارم. 96% میشه یعنی 4% خریدن اینا. خب اگه 100 میلیون بار دانلود شده بود 4% میشه 4 میلیون. الان 50 میشه 2 میلیون. 2 میلیون و 2 میلیون نفر در اصل اینو خریدن بازی، 2 میلیون میشه 20 میلیون دلار کلا، یعنی 10 دلار حساب بکنی میشه درآمد بازی 20 میلیون دلار بوده. اصلا رقم چیزی نیست، رقم خیلی شگفت انگیزی نیست در نظر بگیرید، چون بازیای ریتیل میان مثلا چیز میکنن، بازی ریتیل چرا رای دور بریم، بازی موبایل یارو کلا هیچی یه دونه بازی میسازه یه میکرو ترانزیشن توش میچکونه 300 میلیون زرت در میاره.
کاری که این
که دیگه برند ماریو
سوپرسل داره انجام میده دیگه. حالا نینتندو واسه این تجربه اولش زیاد خوب نبوده به صورت مستقل تو بازار موبایل.
تو خود پادکست داریم من دارم حرفمو میزنم دیگه، پیشبینی من اینه که فردای روز این خبر جای اومد بدونید اینسایدر محمد گفته اینا، اینسایدر دیگه نگفته، اینسایدر محمد نشسته اینجا پشت میکروفون داره بهتون میگه که یه چند وقت دیگه آپدیت میدن، میان میگن این جانگوله را بزنین تو بازی پول چیز کنین، اسمش پول خورد خورد خرج کنین، تبلیغ ببینین باز شه لول براتون، نمیدونم 300 تا مثلا سکه میخوای لول باز شه 300 بار، بعد مثلا آیایی ببینین
تو بازی ترغیب کنن که ملت بازی کنن دیگه. البته بازی هم حدود یه ماه خورده دیگه رو اندروید هم احتمالاً میاد،
اندروید من که بیاد که میزنم میترکوننش دیگه، بازش میکنن سری کرک،
من منتظرم بیاد مات چه سری بازی کنم.
آره احتمال خیلی زیاد میکنن، چون اگه فری نبود روی آیفون هم یک جانگولرهایی میتونم بزنم، ولی سیستم فریه میره توش بعد پول خرج کنی گیر اونجا، رو اندروید راحت ردیفش میکنن بزرگیه میزنن تو گوشش.
آقای لوله کشم که اینجا حالا با مشکل برخورد
20 میلیون، امیدوارم درست حساب کرده باشیم، بذار یه بار دیگه حساب بکنیم 5%
4%
50 میلیون میشه چقدر؟ میشه 2 میلیون نفر، 2 میلیون نفر، بعد 2 میلیون نفر هم هر کدوم 10 دلار میشه 20 میلیون دلار. درسته،
تقریبا درسته. حالا زیاد قفلی نزن رو اون قضیه،
حالا دیگه اینجوری هست. هفته پیش بحث جالبی ما داشتیم در رابطه، هفته پیش که نه از اون قسمت قبل
دیگه تقریبا یکم از هفته گذشته،
در مورد این داستان کنسل شدن بازی مایکروسافت و اینا بود. یه چیزی هم که خیلی ملت یادشون رفت و ما خودمون هم یادمون نبودش، یه بازی به نام وایلد بودش برای PS4 قرار بود بسازن اینا، من فکر می‌کردم کنسل شده،
من فکر می‌کردم
چون خیلی بازی تو ایتالیا معمولا معروف معرفی میشه که بعداً ولش کنه بسازید دیگه لانچ زدن
ساختن مهم نیست.
ولی خبر جدید اومده دربارش، چی شده داستان؟
مثل اینکه بعد از چندین مدت که هیچ خبری از این بازی نبود، یه عکس آف اسکرین از بازی منتشر شده که مشخص میکنه این بازی هنوزم در حال ساخته. الان من خبر رو دارم میخونم، مثل اینکه آخرین باری که بازی رو نمایش دادن اکتبر 2015 بوده،
همون دیگه،
یعنی چند 2 سال خورده ای میگذره از این داستان.
نه دیگه 2 سال خورده ای، چرا 1 سال و
مثلا 1 سال و 4-5-6 ماه
چهار پنج ماه
آره و دوباره تو اکانت اینستاگرامشون اومدن که عکس جدید بازی گذاشتن، تایید کردن که بازی هنوز داره ساخته میشه، زیاد هم نگرانش نباشید. و بازی به نظر میرسه یه محیط خاصی داره که بری توش غرق شی، مشکلات زندگی رو فراموش کنی.
چیز دیگه، میشل انسل پشت بازی باشه دیگه غم نباید داشته باشیم دیگه. البته که این در از توسط یوبیسافت و اینا ساخته نمیشه. میشل انسل خب میدونید هرچند جدا شده از یوبیسافت ولی حالا میره اونجا یه کارایی هم میکنه، سر راه
سر میزنه،
زنگو میزنه کمک بخوام یه دو تا ایده بدم برام،
دو تا فارکرای بسازیم بریم.
ولی خب خودش استودیو وایلد شیپ استودیو رو راه انداخته و بالاخره میشه انسه کسی بود که ریمن و خالق درست ریمن و بیان گودن اویل، خیلی بعید نیستش ازش کلا این کارا که یه بازی معرفی کنه بره بر خودش بیاد. بیان گودن اویل دور معرفی که 30 سال هنو معلوم نیست داستانش چیه.
خدا رو شو
البته این چند ماهی گذشتش رو سویچ معرفی نشده،
ما خیلی نگران بودیم که بازی انحصاری سویچ بشه.
ولی خب نکته با مدهش اینه که این وایلد هم یه دونه این فازه مثل فارکرای پرایمال داره. آره. چیزان اسمش چیه؟ پارین سنگی و این داستان هاست، انسان اولیه و اینا، ولی انحصاری PS4 هم هستش و احتمالا تو ایتیری معلوم میشه داستانش چیه دیگه.
آره و منتظر ایتیری باشیم. ایتیری امسال احتمالا خیلی خبرهای خوبی باشه.
آره.
جوری که پیش میریم. بله بازی بعدیمون یعنی خبر بعدیمون هم در مورد استدیو نینجا تئوریه.
این هم یه بازی داره همین مدلی. این بازیشون چی بودش که معرفی کرده بودن بعد تو کلی هم را گفتن رفتیم دوباره کوچی کوچیش کردیم.
آره اسمش هم یادم نمیاد.
حالا تو خبر رو بگو داستان چیه.
استدیو نینجا تئوری هممون میشناسیمش دیگه.
هیولین سورد رو ساخته، این سلیو رو ساخته، دی ام سی هل بلید.
الان یادمون اومد سنسوال ساکریفایس.
سنسوال ساکریفایس.
آره. بعد استدیو نینجا تئوری قبلا یه بازی ساخته بود به اسم دکست روی پی سی اجرا میشد با هدست های واقعیت مجازی HTC Vive و
Oculus
Rift. بعد اینا مثل اینکه یه دفعه اینجوری تکون دادن به خودشون، گفتن ما که اون بازیمون تأخیر خورد، بیاییم یه بازی واسه PS4 بدیم. اومدن این بازی پورت کردن واسه PS4 که همین هفته عرضه میشه برای PS4. بعد مثل اینکه تغییر خاصی هم نداشته، بازی ریل شوتره، یعنی شما شخصیت خودش را میره، شما فقط یه سری حرکات انجام میدید.
شاید رام نره ولی آره. پرواز کنه ولی آره. کنترل دست شما نیست، فقط زاویه آره. ایم و نشونه دست شما هست.
آره. یه چیزی مثل ویکاپ بود قدیم و اگه ملت
بخوایی چیز کنی البته مثل این که گفتن شاید پنزر دراغون اجدها بود، خودش میرفت و اینا، شما فقط مثلا این برنامه خرابی به بار میابرد این داستان ها. میگن که خودشون شبیه اونه، حالا بازی نکردن نمیدونم اصلا چه
بازی تستش نکردن. یعنی خب نینجا تئوری علاوه بر هل بلیت که در حال ساخت داره، این بازی هم برای PS4 دیگه
دگزد.
بله بله بریم سراغ بتستا و پری بازی اولیشو بازی کرده بودی تو؟
بازی کرده
بودم. من اصلا خوشم نیومده بود.
من تو اون خیلی دوست داشتم.
من نمیدونم چرا خوشم نیومده.
این سیستمای جاذبش که میچسبیدی به جای جاذبه برعکس میشد و اسلحه هاشو کلا من دوست داشتم پلیر رو.
من یعنی اون زمانی که میخواستم بازی کنم فکر میکردم این بازی مثلا سوال کوهی که چیزی داشته باشه. دیدم نه اصلا هیچ ربطی نداره. بعدا فهمیدم اصلا هیچ ربطی نداره. بعدش قرار شده بود که پری دو رو بسازم. پری دو هم که وسط را مثل دوم 4 کنسل شد. هیومن هد
داشتش پری دو. همون استودی که یک و سا.
آره.
با منزگیش میگه چیه؟ خود پری هم یکش خیلی چیز بوده ها.
نزدیک 10-12 سال. آره.
اونم خیلی طول کشید ساختن.
آره. اونم داشتن میساختن. بله.
سقوط کرد.
الان تقریبا فکر کنم پری دو هم نزدیک 7-8 سالی بود.
پری دو نیست دیگه.
نه اون که کنسل شده.
آره اونم خیلی طول کشید ولی خب اون بنده خدا نشون دادن خوب بود. چرا نذاشتی بتستا؟
بتستای خونخوار.
بازی کنیم به اون مشتی چرا؟
آره فوی فروشگاهی هست که همه میشناسنش، یه گیم استاپ به گیم اسپاتی چه رفتی نداره. اومده بودش که یه عکس منتشر کرده و تو این عکس چند تا تاریخ عرضه بازی مختلف رو توش گذاشته بودن. پری هم توش بود که گفته بودن بازی
5 می
گفته بودن 5 می
15 اردیبهشت.
آره 15 اردیبهشت میاد. بعد بتستا مثل این که تو چیز میگن تو حالت عمل انجام شده قرار گرفت، اومد بعد از اون بازی تایید کرد، گفتش که بازی همونجور که قول داده بودن رو PC PS4 Xbox One تو تاریخ 5 می یا 15 اردیبهشت سال 96 برای این پلتفرما عرضه میشه. سال گذشته پری یه دفعه اومد توی ایتری نمایش داشت.
خیلی هم تعریف کردم.
چند وقت
شما قسمت قبلی هم درباره صحبت کردیم که حالا رئیس یکی مدیر بتستا اومده گفته بودش که مدیر بتستا بود یا آرکین بود اومده گفته بودش که
بتستا
بود. گفتن که خیلی گفتن شواهد دارن این دوتا، خب یه چیز شناب ناپذیری بوده جفتش آرکین داره میسازه و این داستان. خب خوب میزنه، یعنی میتونه فاز سیستم شاکو برگردونه.
آره
و
چون
کلا بازی جالبه. آرکین
هم پشتشه میشه خیلی امیدوار بود به بازی. آره. من راضی ام ازش، ببینیم بیاد ببینیم چه جوری در میاد. موقع خوبی هم میاد، موقع کبیر بازیه.
البته چیز کنم، البته ما موقع داریم درگیر مس افکت ماجی. یک فروردین میاد مس افکت.
خیلی فاصله داره.
نه دیگه 2 ماه مس افکت تا
100
ساعت فروردین بشه. ولی بحث ایتری رو کردی، ای برگشته گفته که ما امسال توی ایتری کنفرانس نداریم، ولی نگران نباشیم، مطمئنن همچین شرکتی که کمپانی زباله سازی و نمیدونم زباله پخش کنی و حالا وسطش دوتا بازی خوبم میده بیخیال ایتری نمیشه. گفتم مثلا این که قبل از چی؟ قبل از کنفرانس های همه کنفرانس ها و این داستان ها اینا میاد یه دونه، الان دیگه موت شده دیگه، همه میدونن که میرن لای هایپ
سونی و مایکروسافت گم میشه
له میشن. تازه امسال نینتندو هم هستش له میشن، گفتم بکشیم بیرون کنفرانس رو بذاریم یه جایی که 4 نفر بشنن ببینن. ولی خب
امسال اینی که آوردن میدونی چی بوده؟ گفتن غرفه ها گرونه تو این تیری، ما نمیتونیم پول ایه، یعنی پول نداره پول غرفه بده. یه دونه بتلفیلد میدیم بیرون، تمزت دیلسی
دوست دارم. امیدوارم بتلفرانت دو رو که نشون میدم و من همین الان براش هایپم و اینکه سینگل پلیئر داره، امیدوارم کل سری رو بعدا سینگل پلیئر بچینن کار کنین. کار
سال بدم زیاد پیگیر بتلفرانت نبودی چون
چیز نه دیگه مالتی پلیئر من وقت نمیکنم،
چون بازی بود که رفته بود تو دنیای استار وارز.
آره اسکین زدم. ولی خب خیلی چیزی که دوست دارم نشون بدن این استار وارز ویسراله که پارسالم تو ایتری دو تا شات همین جورکی تک دمو ایناش بود، دو تا شات نشون دادن که شخص اصلی داشت راه می‌رفت و اینو خیلی به هیجان من کلا برای بازی خوب استاواز خیلی هیجان زده میشم، هر دفعه هم زایه میشم. دفعه قبلی که من بتلفرانت که هیچی اصلا بیخیال، ولی قبل از اون فورس آنلیش تو اینا بود که اونا مزخرف در اومدن. فورس آنلیش کلا یک روب خوب بود، اما اول یکش که
فقط یکش دوش نه
آره یکش، اما اولش با دارت ویدر می‌رفتی هم یه روب اول خوب بودش دیگه. بعد ام ام او هم که اونم خیلی من یاد باشه می‌خواستم بگیرم بازی کنم. آره
قشنگ یادمه که خیلی پیگیر داستانش بودیم. آره اینم بگم که محمد اصلا زیاد میونه خوبی به آنلاین مخصوصا ام ام او نه
من کلا تمام توانم بود 20 لول ورلد اوف وارکرافت و همین نکشیدم بیشتر تحمل که وقت نمیکنم لعنتی. اونو میخواستم بشینم گفتم بعد آخه نکتهش اینه که شما الان برید ورلد اوف وارکرافت رسمه یکی از این اینایی که چند وقت پیش تو غار پیداشون کردن سرشماری این اونا میمونی بری میبینی یار مثلا هم جواد اون دفعه اومده کامپیوتر من ورلد اوف وارکرافتش ران کرد، انقدر دکمه رو صفحه بود من نمیدونستم چیه این کد داری میزنی داشت بازی داری میکنی چیه، همینجور آدم میلولید رید میرن نمیفهمم اینا رو.
بیا ما خودم یادت میدم
بعد گفتم بزن بابا این استاورزه میاد دیگه همه نوبن از صفر شروع میکنیم میرم مثلا هاردکور تور اینا میرم رو. بعد اومد گن زدنم میگفتم ولش کن ما نه اصلا.
بعد این استاورزی که جدید دارم میسازن فکر کنم جید ریموند هم رو شعار میکنه نه؟
جید ریموند؟ آقا ببین جید ریموند همیشه فاز چیز داره، فاز تهیه کننده مدیر اونطوری ها داره، بعد همه جا چیز میکنن کریدیت بازی رو میدن به اسم این، مثلا اساسین کریدی یکم که کلی به اسم جید ریموند در رفت اون پاتریک دسیلسه بود چی بودش اون که تهیه کنندهش بودش، بعد رفت یه دونه بازی ساختش نمیدونم چی بود تا اونه نمیدونم 1886 اردر بود یه همچین عددهایی داشتش که بعد بازیار THQ داشت میساختش، THQ بسته شد. این پاتریک دسیلسه از حالا اسمش شاید اشتباه بگم دسیلسه بود چی بود
آقا پاتریک
اون بدبخت دست یوبیسافت فرار کرد، رفت با تی‌اچ‌کوی بازی رو انداخت، بعد تی‌اچ‌کو تعطیل شد، یوبیسافت بی پدر اومد خرید بازی رو، استودیو بازی رو خریدش، بعد این بدبخت دوباره چیز که دوباره رفت بازی که اینا جون کنده بود داشت می‌ساخت، رفت ول کرد، گفت من نمی‌خوام لیاتو نمی‌تونم کار بکنم، اونا بازی همونجوری ول کردن. کلا آدم
تجربه بدی داشته،
همه کریدیت بازی اساسین کرید یک به اسم جی جی مون رفت، چرا چه خوشگله. سر بلک لیست هم فقط تهیه کننده بوده، یعنی اصلا نقش اجرایی اونجوری سنگینی نداشته. الانم این ایمی هنینگه که خیلی نقش داره تو ویسرال لفته،
نسخه اول آنچارتد دیگه،
سه تا نسخه نه، یک و سه،
آره
یک و سه،
بله چیز
دو رو که چیز ساختش ایمی هنینگ الان تو ویسرال ریبوتت کنم،
آره دکمه هم بزن،
ایمی هنینگ جدا شد از نازی دگ الان رفته تو ویسرال رو همین استار وارز کار میکنه.
ویسرال داره روی یه سری چی میگن، یعنی آدم های مختلف رو از استدیوهایی که ناراضیان داره میگیره روی این بازی کار کنه، حالا فعلا مثل این که بعد عمل نکرده،
یه دونه استار وارز دیگه هم میتونه ایه ای نشون بده برای ای تی دی، استار وارز یه که تایتان فال داره میگم استدیوی ریسپان داره میسازه،
چقدر استار وارز داره میسازه
پول دیگه، گنج رسمه آی پی گنجه، این بیشعور چیز حالیش نبود که این یارو جورج لوکاس حالیش نبودش که برداشتم.
الان نها کن یه نسخه دایس داره میسازه، یه نسخه ویسرال داره میسازه،
یه نسخه
ریسپان داره میسازه، لگومبا هم ازش درست میکنن،
با فیلم هفت اومد با فیلم هشت هم احتمالا لگو میدم بیرون دیگه.
حالا در آخر این خبرم بگیم، احتمالا تو این کنفرانسی که ای داشته باشه، حالا یا قبل از ایتیری یا همزمان با ایتیری باشه، همزمان که احتمالا نیست، یه چند روز قبل باشه یا چند روز بعد باشه، ما زمان دقیقه ایتیریو الان نمیدونیم، احتمال خیلی زیاد یه DLC از مس افکت نشون بدن، مس افکت اندرومدا، احتمال خیلی زیاد اگه اون پترنی که واسه ساخت مس افکت و دراگون ایج همیشه بایوور داشته اونا رو در نظر بگیریم، احتمال خیلی زیاد دراگون ایج 4 هم معرفی بشه
در
بیت. آره یه تیزر نشون بدن داریم میسازیم این مس افکت بود از دورش میدادن، یعنی اجدام از دور نجرد چند روز سوسیه. آره خب خبر بعدی داریم، آره خبر بعدی
یا یادتون باشه من چند وقت پیش خیلی چیز بودم منتظر این فیلم اساسین کرید بودم، برای اینکه کارگردان خوب بود جاستین کروزه که مکبس رو داشت، بازیگرام که خوب بودم مایکل فاسبندر و ماریون کوتیار، همه چی آماده بود، اومد گن زد اصلا نمیدونم این چیز شدن، این تلس شدن بازی فیلم ها، چرا اینجوری میشن فیلم هایی که در از بر اساس بازی ساخته میشن، نظر من میدونید
چرا اینجوری میشن، حالا زیاد از خبرم دور نشین، به خاطر همون اینه که همون سناریوی بازی رو میگیرن میخوام تو فیلم پیاده شون، یکم تغییرش بدی.
آخه نکتهش اینه که مثلا اومدن سر اساسین کرید تغییرش دادن، به نظر من اتفاقا اگه یه مقدار وفادارتر باشن، تو کدوم فیلمی بوده که بر اساس بازی ساخته شده و خیلی چیز کرده، وارکرافت هم تغییر داده،
وارکرافت تغییراتش
اتفاقا نکات ضعف داستان فیلمه،
خب
چون
تغییر داده،
چون یهو مثلا اتفاقاتی که میفته توی فیلم وارکرافت تو ما که بک استوریو میدونیم میتونیم توجیهش کنیم، ولی یکی که ندونه میگه این از کجا اومد، این چی شد،
آره
چی شد،
اصلا یه چیزی هم بگم، نگاه کن داستان وارکرافت اگه یادتون بیاد همون موقعی که معرفی کردن فیلمو گفتن داستان فیلم قرار بازی اول باشه، من بهت گفتم این فیلم با کله میخوره زمین اگه یادت باشه، چون وارکرافت بازی که این همه لور داره، آقا دست بذار رو لیچ کینگ، چرا میری سراغ وارکرافت اورکنتی اومن که داستان زیاد جالبی هم نداشته،
همون هم اگه اونجوری گنگکاری نمی کردن یه ذره بک استوری شخصیت ها که تو کتاب ها اومده میومدن استفاده می کردن
درصد بهتر می شود،
مثلا پرینس آف فرشیا اومدن تغییرش دادن،
خیلی دیگه تغییر داده بودن،
سایلنت هیل از مثلا بهترین فیلم دقتم بکنی کمترین تغییرات رو داره نسبت به چون مثلا جنسیت و شخص اصلی تغییر کرده، یه سری مثلا این چیزای جزئیات داستانی
کلا کمر بستی به این که حرف من نقص
آخه دی. واقعا همینجوریه، تو هر چیزی که نگاه بکنی
آخه چون داری میگی دارم قانع میشه
نگاه نکرده بودی همینجوری یه چیزی پرو دیداشه بودم، ولی نگاه بکنی با فیلمایی که رو بازی ساخته شدن تغییراتشون اندک بوده، موفق تر بودن تا اونایی که مثلا اومدن بیس کلن عوض کردن قضیه رو. این داستان ها الان باز خبر اومده که این پروژه فیلم آنچارتد به زودی شروع میشه فیلم برداریش و این داستان ها. باز الان همه چی آماده است، یعنی کارگردان خوبه، بازیگر هنوز معلوم نشده، بازیگر هنوز معلوم نشده، ولی کارگردان یادم این تو این خبر ننوشتیم، ولی یادم که کارگردانش هم خوب بود، کارگردان جالبیه. و الان اومدن گفتن مثلا اینکه از روی همون داستان یک میخوام بسازنش، الدورادو و این داستان
رو، همون شهر گم شده.
من امیدوارم، ببین مطمئنم اگه این فیلم تغییر نکنه، اونقدی داستانش هم نزنن، اون جوش اون ماجرای نگردن فیلمو میسازن، یا مثلا نیتن میاد مثلا آدم عوضیه به جای اینکه آدم بامزه چیز، آدم عوضی هست نیتن.
نولان نورس نمیتونه بازی کنه،
خودش برگشته بود چند سال پیش که داستان فیلم شروع شده بود، گزینه‌های مختلف میومد مثلا مثل مارک والبرگ و اینا، گفته بودش که اصلا من بعد بازی کنم، قیافه من ساخته شده، صداش من گذاشتم، فلان همه چیز رو اینا. ولی خب نولان نورس اصلا اندازه این حرفا نیست که بخواد یه فیلم بازی کنه، بازیگر خوبیه و فیلم موفق هم داشته، سریال موفق هم داشته، ولی اصلا اندازه این نیست که بخوای بذاری شخصیت اصلی فیلمی، اونم در حال حاضر که خیلی کمتر شده محبوبیتش رو، شناخته شده گیش، بخوای بفروش فیلم و این داستانا. من به نظرم کم تغییر بدم بیشتر موفق میشه.
آخه این همه مثلا من اسم کارگردانانم یادم نمیاد، گفتش
الان مثلا شما به من بگو لاستافاسو میخوام فیلمشو بسازن دیگه، حالا قراره
کاش نسازن،
حالا اصلا قراره بسازن، خب اینو چجوری میخوان تغییرش بدن که بهتر شه؟ اصلا این بازی
لاستافاسو فیلم نبود
دقیقاً. آخه آنچارتد هم همینه، یعنی تو نگاه بکنی آنچارتد اللحاظت، آنچارتد دو یا چهار یا سه یا حتی از جای یک، علاوه طراحی سکانس های مثلا اکشن و این ماجرا،
آره
یه جایی اون شده 4 و 2 از فیلمام جذاب تره، اون نماهایی که اون بازی میگیرن چون محدودیت فیلم برداری سینما رو نداره، خیلی جذاب تره از بعضی جا. بعد تو به جای 2 ساعت 10 ساعت با این کاراکتر درگیری
کنی. دقیقاً ببینم اون یه چیزی یادم آوردی که من دقیقاً با همین داستان مشکل دارم. آقا آنچارتد که خودش قشنگ فیلمه، یا مثلا لست آف آسی خودش قشنگ فیلمه، دیگه واسه چی میخوای از روش فیلم بسازی؟ به خاطر پوله فقط، میدونم فقط
آره خب به خاطر پوله. و یک نکته هم که وجود داره، اصولا یکی از ساده ترین راه ها برای تقویت کردن برند آوردنش تو سینماه، یعنی تو
بعدتر گند میخوره به رپ اون برندیه.
نه 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 ببین، تو الان
مثلا منظورت اکسپوژرشی که ملت بشناسن،
تو میتونی با ساخته یه فیلم بر اساس بازی، برند اون بازی رو وارد یک حوزه جدید بکنی و کلی ازش درآمدزایی بکنی. خب شکست بخوره چی میشه؟ شکست بخوره اون سینما، اون طرفدار سینما که بعد میمدن سراغش نمیان، بازی هم میگن طرفدار بازی هم میگن خب ما هم بازیش همچنان بازی میکنیم میگه. پرینس آف پرشیا فیلمش رو ساختن گند زد، هنوز که هنوز ملت دنبالشن که چیز کنن بازیش بیاد بازی بکنه، اصلا توجه نمی‌کنن.
من امیدوارم ساخته
دوش فیلم دوشو بسازن. خب اونایی که سینمایی ان میرن فیلم سینمایی میبینن میگن خب این فیلم یکیش گند زده بود نمیره دوشو، همینجوری به سادگی، همونجوری که 300 تا فیلم اصلا الان دانجن اند دراگونز، نه دانجن سیج، بخش دانجن دراگونز کن دی ان دی که چیزه فرق کلا سیزن، دانجن سیج اومدن دو تا فیلم از روش ساختن، این اوبول بیشور ساختش که گند زده و هرچی فیلم بلاد، فیلم بلاد رین و پستال و اینا رو ساخته، فیلماش همه دایرکت تو مثلا فیلم فارکرای رو دیدی؟
نه
فیلم داره فارکرای، فیلم داره فارکرای، اوبول هم ساخته فیلم این فوجه بشری دایرکت تو ویدیو، این دایرکت تو ویدیو منظورم شونه تخم مرغیه، فیلم یوسف تیموری اینا که فقط کنار تخم مرغا روی پیشخونه سوپرمارکت میفروشن، هیچ سینمای اوزگلی پخشش نمیکنه. فار کرای ممکن پخش کرده باشن ولی در سطح همون چیز است،
استاندارد کاری موجودی بود،
فاجعه بود. چی شد؟ من تو اصلا نمیدونستی فیلم داره فار کرای، پستال فیلم داره، من مزخرف
پستال یادم بود،
من مثلا اینجوریه دیگه، فیلم دارم میدونم بسازم دگم بزن. الان فیلم آنچارتد من انقدر ناامیدم فیلمو میگم 100 درصد گم میزنه، ولی اون خوبم شد.
ببین آقا اگه انتظاری که بازیش داشته باشی، بعد فیلمش هم داشته باشی و باید صحنه‌های اکشن خیلی خفنی درست کنن،
خرج
زیادی داره، بعد ببینیم
200 تا بذارن کنار،
بعید میدونم خرج کنن، انقدر
خرج کنن میخوان خوب بشه، نمیشه جور دیگه، در نمیاد.
آره
حالا به فیلم و اینای هالیوود و این داستان ها اشاره کردیم. خب الان چند سالیه که مارول اومده، مارول و دیزنی البته که دلون به نوعی مالک مارول دیزنی دیگه، اومدن پروژه مجموع فیلم های چیز مارول رو ساختن، مارول رو شروع کردن 2008 با آیرون من شروع کردن. خب اوایل کار خیلی مشکل داشتن، یعنی که اینا کلی حق لایسنس های فیلم شخصیتشون توی فیلم دست استودیوی مختلف بودش. مثلا هنوزم که هنوزه ایکس من مثلا دست چیزه، ایکس من دست فاکس، فانتاستیک فور هم دست فاکس، نمیدونم بعید تونسته باشن برش گردونن، بعید میدونم.
یعنی اینا یه جوری قرارداد بستن که تو هیچ زمینه ای اینا میتونه استفاده.
چرا بارن. شخصیت تو ببین، تو میتونی چیز کنی، مارول میتونه قرارداد ببند. مثلا چه جوری بودش که مارول وسوس کپکام 3 توش وولورین هست، مگنیتو هست. حالا اینجوریه که اینا فقط امتیاز استفاده شخصیت ها توی فیلم مثلا ایکس من و فانتاستیک فور دست فاکسه. مثلا قبلا قبلا مثلا گوست رایدر دست سونی بود ولی الان پسش گرفتن و مثلا یه شرایط خاصه. من یادم اینا رو یه بار توضیح دادم،
منم یه همچی چیزایی یادم میاد، ولی سوالی که واسم ایجاد شد الان اینه که مثلا قراردادی که بستن سالیانه، یعنی یه تعداد سالی بوده یا مثلا موقعی که پول بدم بهشون اینا دستشونه
چیزه. سیستم اینجوریه که یک سری مفادی داره قراردادشون، میان میگن که شما بعد هر مثلا دو سال یک فیلم بسازین بر اساس این شخصیتی که مثلا ما دادیم. مثلا سونی قضیهش با اسپایدرمن اینجوریه که اینا مثلا هر دو سال یا سه سال بعد یه فیلم میساختن، فیلم بعد در یک سطح کیفی باشه، به یک سطح فروشی برسه. اگه اینا رو مثلا انجام نده میان امتیازو میگیرن از دستش. سونی اینجوری نشد، سونی مثلا اینکه اینجوری سوسو بوده و اینا اومدن گفتن که خب نمیگیریم امتیاز فیلمو از دستتون، ولی بذاریم برگرده بیاد تو مارول یونیورس استفاده کنیم. شما مثلا چیزی چیتیلی بهتون میدیم این مدلی. الان خبر اومده که اسکوئر انیکس و مارول با هم دیگه اوکی کردن که بازی بسازن بر اساس اونجرز، اونجرز پروژکت هم هست اسمش. یه نکته بامزه بگم، این داستان حالا امتیاز و اینا رو گفتی، چند وقت پیش یه دونه بازی اومد لگو، لگو اونجرز بود خب، یه دونه بازی اومد لگو مارول سوپر هیروز بود. فرق اینا چی بود؟ لگو اونجرز شخصیت‌ها ظاهرشون و شخصیت‌هایی که بودن همه شخصیت‌هایی بودن که امتیازشون یا دست مارولِ یا اینکه تو فیلم‌های، یعنی امتیاز فیلمسازیشون در اصل لگو اونجرز شخصیت‌ها رو بر اساس فیلم‌ها اومده بود گرفته بود. یعنی آیرون منش آیرون من فیلم بود، کاپیتان آمریکاش کاپیتان آمریکا فیلم بود. لگو مارول سوپر هیروز همه سوپر هیروهای مارول توش بودن، ایکس من همه چی توش بودش. بعد چیز نبود دیگه، برای مارول نبودش اون امتیاز، یعنی در اصل بخش جدای فیلم مارول اومده بود اونو با این یارو تیل تیل چیز کرده بودش، اوکی کرده بودش. بعد الان هم اینا مثل اینکه بر اساس فیلمه، یعنی شخصیت های فیلم احتمالا اگرم نیان نیام درک که نیام نمیدونم چیه، ولی پروژه اینه که دی اونجرز پروژه و خب خیلی مثل اینکه خوب قرار در بیاد، چون کریستال داینامیکس و ایداز مانترالو که حالا رایز آف توم ریدر و رایز آف توم ریدر و این داستان و دیاس اکس رو تو کارنامه‌شون دارن، دوتایی دارن روی این پروژه کار میکنن. یه تیزر خیلی کوتاه هم پخش کردن، سپر کپتان آمریکا و دست مثل اینکه دستکش آیرون من و اینا رو نشون دادش.
علی یکم صبر کردن واسه ایش سخته، چون گفتن تا 2018 هیچ خبری از بازی منتشر نمی کنن.
عجیبه بنام، نمیدونم چی جوری خیلی دیره.
2018-2019 تقریبا اواخر عمر این نسل میشه یه جورایی تقریبا، چون 2013 این نسل شروع شد دیگه،
میکشه تا 2019 چون بالاخره اینا دارن میان نسلی کار میکنن دیگه، پرو رو اینا رو دادن. ولی خب نکتهش اینه که من فکر میکنم که بعدن این چیز شه تغییر بدن اسکیجولشون رو، چون
بالاخره یه سری هم حدس میزدن که احتمالاً بازی MMO باشه.
آخه این دوتا استودیو هیچ ربطی به MMO نداره.
آره همینو، ولی
بعد تو حساب بکن چیزی که استعدادی که و در اصل تجربه‌ای که کریستال داینامیکس تو ساخت اکشن ادونچر داره و ایدوز مونترال تو ساخت آر پی جی اکشن آر پی جی داره رو بذارن اینا پشت سر هم دیگه، اصلا این چیز فوق العاده من نمیتونم تصور کنم، مغزم میترکه انقدر
سخته
خوب در بیاد این بازی. فکر کن آر پی جی باشه،
فقط امیدوارم اسکوئر انیکس به صورت چیز نکنتش، اپیزود
بکن یه آر پی جی باشه که تو بتونی شخصیت های مختلف رو انتخاب بکنی، بعد فاز اکشن ادونچر بازیه مثلا توم ریدر و اینا هم داشته باشه با هر کدومش. اصلا خیلی بازی بزرگه، چون میخواد شخصیت مختلف بذاره، کلی مکانیک گیم پلی میخواد و به نظر میاد که شخصیت های مختلف میخواد بذاره.
احتمالاً اینجوری نیستش که تمرکز فقط روی یه دونه شخصیت باشه، چون
اگه ببین اونجرز پروژکت
اونجرز
اگه فقط ایداز مونترال بود، من میگفتم که میتونن یه دونه آر پی جی تیمی بسازن. خب این آر پی جی که تیم داری با تیم میری، مثلا مثلا دراگون ایج اینا، ولی خب کریستال داینامیک زره میاد تو ماجرا یه ذره چیز تغییر میده،
یه کم عوض میکنه.
و اینکه ایداز مونترال دقیقاً گفته شده و این نشون میده که همون استدیو شاید کریستال داینامیک زیر مجموعش درست کرده باشه، مثل داستانی که آرکین داره برای دیاز دیزاینر دو این داستانا. ولی به نظر میادش که اینا تک استدیو هن، تو استدیو گذاشتن سرش و این با این تفاصیل اسکو انیکس به جز چیزش حالا ژاپن شاخ ژاپنش که داره الان کینگدام هارتس و اینا رو میسازه و این استودیو چیز ایداز اصلیه که داره هیتمن میسازه، رسما استودیو آنچنان خاصی دیگه نداره. یه یعنی اولانچو داره که اونم بر خودش جاس خاص بالا پایین میکنه، تازه میخوان
مالتی پلیر اضافه کنن. ولی چیزم اینم بگم که احتمالاً کریستال داینامیکس هم احتمالاً امسال یه دونه توم ریدر معرفی کنه که شایعه هم شده بود شادو آف توم ریدر باشه اسمش،
معلوم
احتمالاً اونو بدن بعد دیگه برن سراغ این بازیه.
معلوم نیست، شاید هم اول اونو میسازن برای همین 2018 اعلام شده.
آره خاطر همون گفتم
ممکنه که چون این اونجرز پروژکت هم فکر کنم این چیزش لو رفت مجبور شدن که آفیشیالش بکنن. اگه اشتباه نکنم آخرین خبرمون هم بررسی کنم، خیلی طولانی شد ولی بریم سراغ آخرین خبر. خیلی خبر اومده بود این چند وقته، بگو خبر آخر چیه.
خبر آخرمون در مورد استدیو کد مسترز که همتون میشناسید، سرور و سالدار ساختن بازیای ریسینگ اما و اقسام بازی ریسینگ رو داره. یه مدتی بودش یه از درتای شماره دار خبر نبود، درست پارسال یه نسخه از درت
رالی
اومد که خیلی هم سخت بود. بعد از مدت ها انتظار بالاخره کد مسترز اومد یه درت شماره دار معرفی کرد، همونجوری هم که مثل گذشته است آفرود داره، رالی داره. خیلی حالا اون تیزری که نشون دادن گیم پلی نبود زیاد، ولی خب
شاید یه سکانسش گیم پلی باشه.
آره بعد گفتن که توی از کشورهای اسپانیا و استرالیا، سوئد و ولز جاده تو بازی هستش، ایالت میشیگان از آمریکا هم توی بازی حضور داره، احتمالاً که نه، یعنی گفتم 50 تا ماشین هم تو بازی هست، احتمالاً با DLC و اینا زیادتر شه. ببینید این تیزر کوتاهش
ساختن،
من با درت بیشتر پایم.
آخه درت تازه دادن یه دونه گرید، اون گرید اوتو اسپورت فاجعه چی بودش.
درت پارسال خیلی چیز بود، خیلی سیمولیتور بود. درت های قبلی همشون چیز بودن،
درت یکم سخت بود، دو سه آسون شو، شودان که هیچ اصلا ولش کن. این رالی هم خیلی سخت بود، حالا به من آسون ترش کنم ما استفاده.
البته این بازی هم تو تاریخ 9 ژوئن یا 19 خرداد میاد که بهارمون رو پربازی تر میکنه،
بر سطح پلتفرم هم میاد بازی.
آره این بود خبرهای این قسمت از پادکست ما.
بله بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با ادامه بحثمون در رابطه حالا با یه سری بازی های این چند هفته اخیر که بازی کردیم. بریم برمیگردیم. لیلی Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, you know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's
It's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.
خب موزیکو گوش دادین، بریم سراغ بخش دوم پادکست. طبق روال هفته های گذشته و بجز هفته قبلی بحث ویژه داشتیم، میریم این سری بازی هایی که این هفته بازی کردیم و حالا شاید جدید هم نباشن و در رابطشون صحبت میکنم. من شروع کنم در رابطه من این هفته بالاخره موفق شدم. چند هفته پیش امیر اومده بود صحبت کرد وولف مانگاس و اینا رو بازی کرده و من بالاخره آفر خورد $5 خریدم. وولف مانگاس خریدم، بازی کردم، دو تا اپیزود رفتم تا الان. میتونم بگم که حالا نگیم بهترین، ولی در کنار مثلا تیز آف بوردلن و واکیند سیزن یک واکینده، این منظرم که بهترین بازی های تیل تیله که ساخته و کلن هم یه خیلی خاصیه بازیه، یعنی هم فازه، این فاز نواری که داره و اینکه این مدل شخصیت هایی که اومدن رو رو کومیک گرفتن، تأثیر گرفته از کومیکه، ولی اینو تونستن در قالب بازی در بیان، خیلی جواب داده. بعد من بعد از گیم آف ترون اینو بازی کردم.
اوه چه فاجعه‌ای.
گیم آف ترون اصلا لجنه، اصلا فاجعه شدیه.
خیلی بده. یعنی اگه بازی نکردید و میخواید رو PS4 یا Xbox One بخرید یا حتی رو PC، نخرید آقا، پولتون رو هدر ندید.
بعد ببین گیم آف ترون توی 5-6 تا اپیزود بود، 5-6 تا اپیزود کلن یک روب کنترل شخصیت رو به صورت کامل میده دستت که تو محیط این ور اون ور بری، ولی این لعنتی وولف آمانگ آز هر تیکه که میری یا محیط جدیدی که وارد میشی میتونی بری آبجکت ها رو بذاری، هرچند مثل ادونچر کلاسیک نیست که با همه چی ور بری، ولی اینم خوبه، قشنگ میری اطلاعات میگیری و نکات فان داره. مثلا من هر دفعه میرم تو این آفیسشون با این یارو میروره چیز میکنم، شروع میکنم فکر زدن، میره نه نه فلان.
منم یه اپیزود
کی از همه مثلا خوشگل تر میگه تو نیستی، تو کچل نیستی،
کی از همه خوشگل تر، چه فاز خوبی. آره منم بازی کردم با تمام واسه یه اپیزودشو. چی بگم، مثلا گیم آف ترونز اصلا ذهنیت من رو نسبت به تیل تیلز خراب کرده بود. بازی کردم اتفاقا الان که قبل از ضبطم اومدیم پیش محمد، چون من دیشب بازی کرده بودم، اولین چیزی که بهت گفتم همین بود. گفتم چقدر خوبه این وولف مانگاسه، واقعا خوشم اومد برعکس بازی های دیگه تیل تیلز. حالا اون چیزایی که تو گفتی فاکتور بگیریم، ایده خیلی خوبی داره و ایده هم خوب پیاده کردن، شخصیت های جالب، دیالوگ های جالب، بعد همش تو کشتار نیست، این گیم آف ترونز همش کشتار بود،
همه دارن میمیرن توش. نمیمیرن هم یه جوری ضربه میخورن که دیگه مثلا لب مرزن دیگه، فوتش کنی و میمیره، در میره مخمسه. یه نکته که داره بازی سعی کرده خیلی از المانای ژانر نوار رو استفاده بکنه، مثلا اینکه جنایی شخص اصلی کلانتر این مثلا بخشه در از چیزهای شخصیت های در از چجوری بهش میگم داستانی هن، شخصیت داستانی هن که حالا آمدن تو دنیای واقعی دارن زندگی میکنن، از اون مثلا یک شخصیت زن خیلی ویژه مثلا مثل سفید برفی توش داره آه. که در از شخصیت از اصلی زن بازیه، اینا همه المانایی هستند که از نوار گرفته، اصلا نورپردازیش، این تاریکیه، حتی تیتراژ بازی، همه اینا تاثیر گرفته از ژانر نواره تو سینما و این خیلی خوب اینو تو بازی پیاده کردن، قشنگ جواب داد. من تموم نکردم ولی دوست داشتم سیزن دوش هم بسازن، هیچ خبری نیست، یعنی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده.
از این شاخه های پرمون شاخه، یه دقیقه بتمن میسازه، یه دقیقه گیم اف ترونز میسازه.
آره فیلم واکینده رو کلید کردن روش میسازن، بوردرلند ساختن، بعد چیزام داشتن، بازی مختلف داشتن، مثلا بک تو دی فیوچر داشتن، نمیدونم حالا سم مکس قبل قدیمی تر بود داشتن و
خب تمرکز اصلیشون بیشتر رو واکینگ دد.
من فعلا خب جواب دیگه، طرفدارم زیاد داره واکینگ دد، سریالش هم این بنز گرفته. میسازم واکینگ دد، چرا نسازم؟
چرا نسازم؟ واقعا چرا نسازم؟
بعد تو چه بازی کردی این هفته؟
من این هفته رزیدنت ایویل رو بازی کردم، رزیدنت ایویل 7. بعد من کلن من از قدیم رزیدنت ایویل باز نبودم، من یعنی حتی زمان PS1 هم، حالا اون موقع که اینجوری حالا اینترنت نبود که مثلا اطلاعات بگیریم و اینا، من اون موقع بیشتر سایلنت ایل رو ترجیح میدادم چون بیشتر میترسیدم. من کلن ژانر ترس یا ژانر مورد علاقم نیست، ولی بازی های خاص یا فیلم های خاص رو خیلی دوست دارم تو این سبک. مثلا تو فیلم من عمرن نمیشینم سا نگاه کنم،
آره
خوشم نمیاد اصلا، ولی مثلا کانجورینگ رو میشینم خیلی با دقت نگاه میکنم، میترسم فردش میخوام برم بیرون کوپ میکنم. بعد زیاد طرفدار رزیدنت ایویل نبودم، ولی خب رزیدنت ایویل 3 و 2 رو بازی کرده بودم، یک آنچنان زیاد بازی نکردم.
4 رو البته 300 بار بازی کردم.
آره من 4 رو به حدی بازی کرده بودم، دوباره بازی دوچار فرسایش شده. و من رزیدنت ایویل 4 رو خب اون موقع خیلی اکشن تر شده بود و اون فاز دوربین روی شونه یه چیز جدیدی بود اون موقع، خیلی خوشم میومد بازی میکردم. فکر کنم 17 بار بازی رو تموم کردم، بعد رکورد اسپید ران داشتم 48 دقیقه اگه اشتباه نکنم،
48
آخرین دفعه که تموم کرده بودم بازی رو. بعد رزیدنت ایویل 5 که زیاد خوب نبود، وسط بود، نه خوب بود نه بد بود. رزیدنت ایویل 6 فاجعه بشری بود، یعنی من دیسکو گرفتم گذاشتم تو بازی، رفتم اینتروی بازی رو بازی کردم، یکم با لیان رفتم جلو، گفتم این بازی واسه من نیست، من بازی نمی‌کنم و بازی هم نکردم، نمیدونم چه اتفاقی توش افتاده، هیچ علاقه‌ای هم ندارم که بدونم. بعد
من سناریو لیان رو تمام کردم، کریس رو تا وسطاش رفتم، یه لول رسیدم دیدم که لول دقیقا همون لول لیانه، بعد اینجا دوباره با کریس بریم هیچ فرق نداره، یه لولی که دوتا انمی توش هم نمیمیرن، بعد فقط در بریم.
از این بازی هست که یه دونه ساختن چهار بار روش کش رفتن.
بعد تازه فهمیدم که اون لوله برای اون جک بود، چی بودش برای اون شخصیت پسر چیز وسکر، برای اونم همون لول هست، بعد نمیتونستم دیگه تحمل کنم کریسشو ول کردم کریس، رفتم برای اون جکر رو، اومدم جک بود جک بود، یه رو بازی کردم دیدم که اصلا دیگه اینو نمیتونم، یعنی لیانه قابل تحمل ترینشون بود که دازمونم بد بود.
بعد من با یه همچین دیدی کلن رزیدنت ایویل رو نگاه میکردم، مخصوصا اینم که ما دموی پی تی رو داشتیم، میدونستیم که ایده رو کش رفتن، حالا هرچقدر کپکام بیاد بگه ما ایدر از رو اونا برداشتیم، آقا ایدر کش رفتی قبول کن، چه قبول نمی کنی. چون قشنگ بازیه که شروع میکنید، یک ساعت اول بازیه که بازی میکنید، هی از این اتاق و اون اتاق کردنتون حس ترسی که بهتون القا میکنه، همه رو تو پیتی دیده بودیم، یعنی کسی باشید که پیتی و دموشو بازی کرده باشید یا حتی تو یوتیوب دیده باشید، کامل حس میکنید همون حسی که پیتی داشت به شما میداد و این بازی هم داره همون کارو میکنه. بعد دموی پی تی فکر کنم 45 دقیقه بیشتر نبود،
البته که اگه همه کارو درست انجام میدادی 45 دقیقه نیم ساعت بود، ولی ممکن بود بری هم تو لوپ بیفتی کلی طول بکشه.
آره ما کلیتش رو میگیم. این رزیدنت ایویل 7 که کلا دوربینش عوض شده، کلا سیستم شخصیتی داستانی کلا همش تغییر کرده. اسپویل هم بکنیم اینجا؟
نه
تو هم بازی نکردی دیگه،
اسپویل نکن.
بعد نیم ساعت اول بازی که بازی میکنی دقیقا همون حسی پی تی رو داری، خیلی بازی واسه ناشناخته و ترسناکه چون هیچ آشناییتی نه با کارکترهای بازی داری، نمیدونی داستان بازی چیه، کلن نمیدونی چه خبره، همیشه هم داری میترسی علکی. نیم ساعت اول بازی که تموم میشه اون فاز پی تی ام میره، قشنگ مشخصه که کپکام از اینجا تازه شروع کرده بازی رو ساختن. اینجا دیگه آره شده بازی کپکام. اینجا که میرسی بازی کلا میشه جامپ اسکیر. جامپ اسکیر هم دیگه همه میدونن دیگه، یکی میپره جلو می بوم میترسی تموم شده رفت. یعنی کلا ترس محیطی یا مثلا همون سایکولوژیکال و سایکدلیک و اینا نداره بازی. یه ترس محیط، یه دفعه یکی میپره جلوت میترسی، یه چیزی میبینی میترسی، اینجوریه. ولی یه مشکل خیلی بدی که من تو بازی دیدم استفاده سطحی از پازلاشه. بازی خیلی پازل داره، خیلی زیاد، یعنی کل بازی پازل، اکشن اونچنانی نداره. پازلای بازی مثلا اولین پازلی که میری حل میکنی، اولی یا دومی دقیقا یادم نمیاد، یه معمایی با یه نوره، یه شیعه رو میذاری جلی یه نور روی تابلو شیعه رو درست میکنی، خیلی باحال به نظر میرسه. ولی این سناریو توی بازی 500 بار تکرار میشه، هر دفعه هم آسونتر میشن سری به سری قبلی که داری این کار میکنی. از پازل ها زیاد خوب استفاده نکردن. وسط بازی پازل خیلی خوب داره، مثل همونی که تو دموش میگفتن 37-8 مرحله داره تا بتونی این پازل رو کامل کنی. یه دمو اینجوریه، یه پازل اینجوریه، خیلی باحاله. یعنی اگر زیاد دقت نکنید به چیزایی که در اختیارتون قرار میده، به عوامل محیطی اینا نگاه نکنید، عمرن نمیتونید این پازل رو حل کنید. من خودم به شخصه توی یه تیکه پازل گیر کردم، چون میخواستم نقد بازی رو بنویسم مجبور شدم برم سرچ بزنم ببینم چیکار باید بکنم، واقعا گیر کرده بودم توش. یعنی این کسایی که فکر کنم میگن 15 ساعت طول کشیده ما بازی رو تموم کنیم، قطعا تو این پازل 4-5 ساعت گیر کردم.
بعد تو چقدر طول کشید؟
من حدود 6 ساعت و خورده طول کشید بازی رو تموم کردم. ولی رو ایزی بازی کردم، بازی رو نرمالش خیلی سخته. من یک ساعت اول بازی رو بازی کردم. باس فایت هم که تو بازی هست میدونید، باس فایت تعداد زیادی هم باس فایت دارن،
هر کدوم هم مثل اینکه سیستمی داره برده.
آره هر کدومشون یه مدل خاصی دارن، ولی اون سیستم سالازار که همیشه توی رزیدنت ویلا هست، یه باس میاد یه جایش چش داره باید بزنید، تو همه رزیدنت ویلا هست، اینجا هم هست، حضور پررنگی داره اینجا. ولی یه نکته بعدی که میتونم واسه رزیدنت ویل بگم داستانشه. شما میاید تو این خونه با یه داستانی روبرو میشید، حالا نمیخوام زیاد بگم که چه اتفاق میفته، ولی داستان بازی تا وسطش روی خانواده بیکر میچرخن و نمیدونی که اینا چرا اینجوری شدن. تو نیمه دوم بازی که بازی میاد روایت کنه اون سیستمی رو که چرا اینا اینجوری شدن، یه چیز دیگه میندازه تو ذهنت، کلن میپاچی، اصلا یادت میره بیکر کی بوده، اصلا با کی کار داری، اصلا بازی کلن عوض میشه، محیطای بازی عوض میشه، یه سری معماهای جدید داستانی به وجود میاد که آخرش هم توضیح نمیدن که چرا اینجوری شد، چرا بازی به اینجا رسید، داستان چرا اینجوری شده بوده، که احتمالاً هست کپکام دیگه تو DLC میخواد بفروشه به ملت. ولی کلن از رزیدنت ویل 7 راضی هم، بخاطر اینکه اون منجلاب تکراری که رزیدنت ویل توش دوچار شده بود و نجاتش داد و میتونه یه استارتی باشه که بازی بعدی و حتی بهتر از اینم بسازن اگر ارزش رو داشته باشن. ولی کلیتش بازی خوبی بود، من حال کردم. PSVRش رو نتونستیم تست کنیم، ولی دموشو تست کرده بودیم، دموش خیلی ترسناک بود. یعنی VR خودش هم اینجوری باشه میمیرید آوازی دام میکنه هشه، خیلی چیز ترسناک. ولی
هرداشو که نگاه میکردن میگفتن که با PSVR کلن فاز بازی خوب میشه، یه مقدارم آسونتر میشه توی ایم کردن و اینا، مثل این که بازی ساده تر میشه، ولی میگفتن خیلی فاز ترسش بهتر میشه.
آره چون بازی کلن خوبه، یه سری ایرادای جزئی داره، اینا رو میتونستم برطرف کنن، ولی صرفا به خاطر اینکه به نظر من خیلی وقت بود رزیدنت ویل نداشتیم، گفتم حالا فعلا بذار اینو بدیم بیرون ببینیم بازخورد از این تغییر سبک و دوربین و داستان و اینا چیه، اگه گره فازم میسازیم. و من مطمئنم اینو بهتون قول میدم که قبل از تموم شدن این نسل مطمئن باشید یه رزیدنت ویل دیگه هم میاد.
آره تو مالش زیاده دیگه، بیسیک رو دارن، خوش کار اضافه
میکنن. اینم بگم قبل از این حرفم تموم شه، گرافیک بازی خیلی خوب نیست. آره متاسفانه تکسچرهاش زیاد خوب نیستش، بعد گفتن که ما از تمام قدرت PS4 و Xbox One استفاده کردیم. حالا من Xbox One زیاد کاری ندارم، ولی PS4 که میاد ناتی داگ میاد یه چیزی مثل آنچارتد روش میسازه که خیلی صحنه هاشو به کسایی که نشون بدی گیمر نباشن خیال میکنن فیلم دارن میبینن، به نظر من که کپکام داره چرت میگه که از کل قدرت کنسول استفاده کردن، چون بازی افت فریم داره، تکسچرهاش مشکل دارن، طراحی شخصیتاش زیاد خوب نیست.
آره شده بعد... بودن مثلا عروسک تورن.
آره بعد طراحی شخصیتاش خوب نیست و یه مشکل دیگه ای هم که داره علاوه بر همه این چیزا بازی افت فریم داره. چرا خب باید افت فریم داشته باشه بازی که انقدر محدوده؟
پچ اومده بود براش،
پچ اومده بود روز اول من پچو گرفتم، من یه روز بدون پچ بازی کردم، روز دوم که پچ کردم یه کم بهتر شد ولی تاثیر کلی نداشت اونجوری. آره
خب برای اینکه خیلی تایممون هم زیاد نشه مثلا من لحظه چک بکنم ببینم چند دقیقه داریم الان میگیریم، یه ربع شده. یه بازی دیگه هم صحبت کنیم در رابطه باش، Battlefield 1. خب من سینگلش رو فقط بازی کردم، جوادم هم سینگلش رو بازی کردم، مالتی پلیر بازی کردم. مالتی پلیر من کلا دو دست دادم، پیشا بازی نکردم، دیزارم تو بتاش بازی کرده بودم. ولی خب چیزی که از سینگلش میشد گرفت اینه که خیلی Battlefield واقعا روش کار کردم و الان آماده است که دیگه تموم کنه داستان کال آف دیوتی رو برای همیشه. آه. یا حداقل برای یه بازه زمانی خیلی طولانی، چون هم من اولش که ایدهش رو گفتن که مثلا شایعش اومده بود که جنگ جهانی اول میشه و اینا، خیلی تو فازش نبودم، گفتن جنگ جهانی اول اصلا و همه تپرتی تق 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 میخوایید برش کنید دو ساعت طول میکشه هیچی نداره اینا. الان تازه میخوان مدرن و اینا، جنگ جهانی دوم هم نری بری یو اول همه چی قشنگ آنالوگ جواب. بعد که تریلر اولش اومد فکم افتاد بودم چی ساختن. بازی حالا بازی میکنی اصلا، یعنی بگی مثلا به خاطر ساختار خوده مثلا اون جنگ و اینا روند بازی کنده یا اینکه مثلا اعصاب خرد کنه،
اصلا اینجوری نیست.
اینجوری نیستش. حالا من سینگلشو با توجه به اینکه خیلی پراکنده است اونقدی که باید دوست داشتم، چون معمولا دوست دارم مثلا داستانی شروع شه اگرم قرار شیفت شه به شخصیت های دیگه رب داشته باشن اینا، اومدم مثلا 4 تا 5 تا سناریو جدا جدا گذاشتم تو نقاط مختلف دنیا که این جنگ در جریان بوده و شاید مثلا هم سناریو اولش و سناریویی که حالا لارنس توش هستش یه ذره جذاب تر از بقیه باشه و اینا، بقیهشون خیلی نه شخصیت مثلا چیزی داره به یاد ماندنی داره، خیلی هم نمیشه چون خورده گرفته، چون کلا بتلفیلد رو 90% کسی که میخوان سینگل رو تمام نمیکنن. یه راست میاد سراغ مالتی پلیرش اونجا
مشخصه. داستانیشو من با این چیزی که دو گفتی من موافقم، این شیفت بین شخصیت ها یه جوری شده بود، خیال میکردی مثلا یه بازی نصفه رو بازی میکنی بعد ولت میکنم یه بار یه نصف دیگر بازی کن.
این برای چی این کار کردن؟ اینا به نوعی سینگل پلیر ها تبدیل کردن به بخش آموزشی بازی دیگه. بعد دقت هم میکنی هر شخصیتی روی فازی داره کار میکنه. یکی این که تو با این 5 تا سناریو که داره 5 تا محیط کلی بازی رو میگیری، فازشون چه شکلیه، چه المانایی دارن که همونو مپای مالتی پلیر ان دیگه. دو این که هر کدوم یه چیز اسپشیال داره، مثلا اولی بیشتر رو تانکه، بعد میره رو هواپیما، بعد اون از سواری داره، استیلز داره. هر کدوم یه ژانر خاصی داره. اینا به نوعی من احساس می‌کنم که شده آموزشی برای
همدیگه، برای آموزش.
آره آموزش شده برای اینکه تو آلتیمیتش رو بری تو مالتی پلیر تجربه بکنی دیگه. مالتی پلیرش هم خیلی خوبه، یعنی بزرگ همه چی داره،
واقعا یه چیز هیولاییه. بعد من کامل بازی نه همه مادای مالتی پلیر رو بازی نکردم، ماد تیم دسمت رو کانکوست بازی کردم. بعد یه حدود یه هفته پیش بود، ساعت 12 شب بود، گفتم بذار یه دست بتلفیلد بزنیم، موقع هم اینترنت خلوت خوبه پینگا پایینه، بازی کنم بعد برم بگیرم بخوابم صبح میخوام بیدار شم. رفتم گفتم بذار کانکوست بازی کنم، رفتم تو کانکوست و اتفاقا همین مپ عربش هم بود، تو صحرا بود و اینا، بازی کردیم تموم شد. بعد من گفتم زیر دستی بازی کنم خیلی حال داد و اینا، رفتم یه مپ بود جنگل بود، حالا اسم مپاش من دقیقا یادم نیست،
جنگلش نمیدونم، فکر کنم سناریوی اول بازیه.
بعد رفتم اونم بازی کردم، یه بتل عظیمی رخ داد اونجا، خیلی تو خودم هم حس کردم خیلی طول کشید، ولی گفتم خب دی ته 45 دقیقه دیگه بیشتر بازی نکردم، اومدم گوشیمو آوردم بالا نگاه کردم دیدم ساعت 2:45 دقیقه است. من 2 ساعت و 45 دقیقه داشتم بازی میکردم و اصلا هم احساس خستگی و تکراری شدن بهم دست نداده بود. حالا من قدیما خیلی بازی میکردم، مثلا میشستم 12 ساعت یک سره ورلد اف وارکرافت بازی میکردم، هیچ مشکلی هم مثلا پیش نمی اومد. آخرین سری که این کارو با ورلد اف وارکرافت کردم 4 ساعت بازی کردم، بلند شدم من کمرم داره میشکنه. ولی بتلفیلد اصلا خسته کننده نیست، خیلی خوبه.
کانکوستش هم خیلی طولانیه، هر مچش آره. خیلی طول
میشه. اینم بگم که تو کانکوست اگه تیما یه جوری حالت بالانس باشن که همه خوب بازی کنن خیلی طولانی میشه، یعنی قشنگ یک ساعت حداقلش که بشینید بازی کنید. بعد خوبیش اینه که با اینترنت ایران هم سازگاره چون سرور ددیکیتد داره.
شما یه اتفاق افتاد شما ندیدید.
آره اینجا تصویرم نداریم. ولی کانکوست چون داشتم اینو میگفتم که سرور ددیکیتد داره، با اینترنت ایران زیاد مشکلی نداره، خیلی خوب میتونید بازی کنید. حتما تجربه کنید بتلفیلد، اگه حتی طرفدار مالتی پلیر بازی کردم نباشی، چون من الان حداقل خودم مطمئنم که محمد خیلی حال کرده، چون فکر کنم تنها بازی بود که من گفت بیا با هم دیگه بازی کنیم.
من وقت نمیکنم، من بازی میکنم.
آره جز محدود بازیایی که ما خیلی بازی مثلا گرفتیم با هم دیگه بشینیم بازی کنیم، مثلا 3 سال طول کشید همین بازی نکردیم. یه مدلش مثلا بوردرلندز هفته پیش
بود، یه ساعت
بازی کردیم. ولی بتلفیلد خیلی خوبه واقعا.
آره جواب
من راضیم ازش.
بگیرین حتما بازی کنین، اما بازی هست که میتونین بگیرین یه سال کلا بی نیاز بشین به بازی. آره
اینو فیفا رو بگیرید دی بازی آره دیگه نگیریدم فرق و حالتون نمیکنه.
اینم بحث بخش دوم پادکست. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. در رابطه با بتلفیلد و اوتومانگاس و رزیدنت ایویل صحبت کردیم، حالا می‌خواستیم در رابطه با بتمن تیل تیل هم صحبت کنیم، وقتمون دیگه خیلی کم بود. ان‌شاءالله قسمت بعدی. و اینکه امیدوارم که خوشتون اومده باشه و روزای خوبی هم برای شما هم برای مردم این کشور. میدونم این چند روزه و این چند هفته خیلی اتفاقات خوبی نیفتاده و همه بالاخره ناراحت شدن با توجه به داستانی که پیش اومده، ولی امیدوارم که در آینده شاید اتفاقات خوبی باشه. ما ترامپ بذارن که هر روز داره ژاگولر میزن، امروز خبرش اومده بازی سازم داره بر علیهش بلند شده رفتن اعتراض کردن که چرا آقا جوله چیز کردی، جوله ورود مسلمان‌ها رو گرفتی. یه اتفاقی بازی ساز تنبلان و قشنگ نشستن تو ایسه که حل نره بده اعتراض کنه. بعد ببین چقدر اتفاق بزرگه، تا تو ایران ملا میام نازش بریم آمریکا، نازش درک نمیدیم، ما
که هیچ وقت نمیدیم
ترکیه. بحث و قشنگ چیز میبینم فقط به عنوان سفر کنیم حالشو ببریم و اینا.
شما هم هستین
اتفاقات بالاخره سیاسی بزرگ کارم باش نداریم. امیدوارم که بهتر شه وضعمون.
آره منم خب خدافظی میکنم، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه، بازم سراغتون میایم هفته دیگه اگه مشکل خاصی پیش نیاد. خدافظی میکنم، امیدوارم که همیشه سر حال باشید.
مرسی که همراه ما بودیم، من با تو خدافظی میکنم. بدرود.